ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ به شرکت‌ها و کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند هشدار داد. بهای رسمی دلار آمریکا به 4200 تومان بازگشت. و طرح موضوع رفع حصر مجلس شورای اسلامی را به تشنج کشاند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شرکت‌ها و کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند هشدار داد. آقای ترامپ صبح امروز سه‌شنبه در پیامی توییتری نوشت کسانی که با ایران داد و ستد می‌کنند با آمریکا معامله نخواهند کرد. وی تأکید کرد که تنها به دنبال صلح جهانی است. ساعتی پس از آغاز دور نخست بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، شرکت آلمانی دایملر بنز اعلام کرد که فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در ایران متوقف می‌کند. روز گذشته نیز دولت آمریکا اعلام کرده بود که حدود 100 شرکت بین المللی از ادامه فعالیت در ایران خودداری خواهند کرد. در این حال مقامات ارشد آمریکایی گفتند که آماده مذاکره با ایران در چارچوب گسترده تری از برنامه اتمی آن هستند و هدف آنها از افزایش فشار به ایران تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. ایران تا کنون با پیشنهاد گفتگوی مستقیم با مقامات آمریکایی موافقت نکرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی و همزمان با بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، بهای رسمی دلار از سوی بانک مرکزی 4200 تومان اعلام شد. در روزهای باقی مانده به اثرگیری تحریم‌ها، بهای رسمی دلار به بالای 4400 تومان و نرخ دلار در بازار آزاد به بالای 11000 تومان رسیده بود. از امروز سه‌شنبه فعالیت صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش ارز آزاد می‌شود. در دو روز اخیر قیمت دلار در بازار آزاد به زیر 10000 تومان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود گفت تخصیص دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تا فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت. طرح موضوع رفع حصر از سوی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس را متشنج کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مطهری هنگام پرسش از علیرضا آوایی وزیر دادگستری گفت که وزیر دادگستری رابط میان قوای سگانه است و میتواند با پیگیری برخی مسائل را پیش ببرد. آقای مطهری تاکید کرد که قوه قضاییه به گفته او بدون حواله کردن این موضوع به این طرف و آن طرف باید تکلیف آن را مشخص کند. وی از نمایندگان درخواست کرد به طرح سوال از وزیر دادگستری رأی مثبت بدهند تا قوه قضاییه موضوع را پیگیری کند. این سخنان آقای مطهری با واکنش تند شماری از اصولگرایان در مجلس روبرو شد و جواد کریمی قدوسی با برخاستن از صندلی خود شعار مرگ بر فتنه‌گر سر داد. علیرضا آوایی در پاسخ به آقای مطهری گفت وزیر دادگستری در این مورد با تکلیف مواجه نیست، زیرا در این باره اختیاری ندارد. بر اساس گزارش‌ها هفته گذشته و به دنبال طرح این موضوع در شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی موضوع را با آیت الله خامنه‌ای مطرح کرده و رهبر جمهوری اسلامی نیز برای چندمین بار با رفع حصر مخالفت کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران 15 راهکار برای خروج کشور از بحران‌های کنونی پیشنهاد کرده است. این 15 راهکار که روز یکشنبه در دیدار آقای خاتمی با نمایندگان ادوار مجلس 15 مطرح شد، بر دو محور کلی اتحاد ملی و گشایش‌های سیاسی استوار است. محمد خاتمی ضمن آنکه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را غیر ممکن دانسته گفته است، دامن زدن به اعتراض‌ها و تضعیف حکومت موجب ایجاد یک دیکتاتوری ضد مردمی خواهد شد که ممکن است به تجزیه کشور بیانجامد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا ولیزاده بشنویم.
اعلام 15 راهکار محمد خاتمی در شرایطی مطرح شده که دور تازه‌ای از تجمع‌های اعتراضی گروه‌های از مردم در برخی از شهرهای ایران از یک هفته گذشته آغاز شده است. محمد خاتمی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را یک جنگ روانی دانسته و میگوید نظام فرو نمی‌پاشد و تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست. به گفته محمد خاتمی، بخش بزرگی از جامعه اگرچه ممکن است اعتقادی به جمهوری اسلامی هم نداشته باشند، اما خواهان آرامش و امنیت هستند. رئیس دولت‌های هفتم و هشتم همچنین گفته است عده‌ای با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ایجاد جنگ روانی سعی دارند به ایرانیان القا کنند که کار تمام است و بیشترین تلاش آنها هم تخریب اصلاح طلبان است. در دور تازه اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، همچون اعتراض‌های گسترده دیماه سال گذشته، یک شعار واحد در خیابان‌ها تکرار شد. شعاری که کار را تمام شده می‌دانست و بر عبور از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تأکید می‌کرد. پانزده راهکاری که رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از بحران کنونی مطرح کرده به ترتیب عبارتند از ایجاد همبستگی ملی، وحدت ملی، تغییر نگاه رسانه ملی، ایجاد فضای باز سیاسی، محدود کردن دایره غیر خودی، برداشتن حصر، آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعلام عفو عمومی، رفع محدودیت‌ها، پایان دادن به افراط، کارآمدی بیشتر قوای سگانه، شنیدن اعتراض مردم، پاسخگویی دولت، زنده نگه داشتن اعتماد مردم و تشکیل دادگاه‌ها با هیئت منصفه مردمی. محمد خاتمی به گفته خودش با تمام وجود از رهبر جمهوری اسلامی تقاضا می‌کند تا از اجرای این راهکارها حمایت کند، اما در میدان عمل اجرای این راهکارها تا چه حد ممکن است؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در هلند:
15 راهکار آقای خاتمی به هیچ دردی نمیخوره و به هیچ وجه کمکی نخواهد کرد، نه به نظام جمهوری اسلامی و نه به مردم ایران و شرایط حادی که ایران باهاش مواجه هست. ایشون به جای 15 راهکار کافی بود یک راهکار رو ارائه بدن و اون هم بازپس دادن حاکمیت ملی مردم ایران دست خودشون به جای حاکمیت ملی دست ولایت فقیه که آقای خاتمی طبق گفته برادرشون سوپاپ اطمینان این نظام و ولایت فقیه شدن به جای اینه که برای مردم کار بکنن. 21 سال از آغاز دولت اصلاحات سپری شده، هنوز هیچ کسی نمیدونه واقعا که این جریان اصلاح طلبی که آقای خاتمی صحبتش رو میکنه در مورد مواردی مثل حجاب اختیاری، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حق تحصیل بهائیان، حذف ساختار محور زنان از بافت قدرت و مشکلات دیگه مثل مسئله خاورمیانه، میدونید صدور این تروریسم شیعی که نیمی از پول نفت سالیانه ایران رو صرف میکنه طبق گزارشاتی که هست، هیچ کسی نمیدونه اصلاح طلبها و اصلاحها در مورد اینها چی فکر میکنن.
محمد صادق جوادی حصار نیز با عنوان یک فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو حزب اعتماد ملی در ایران، اجرای 15 راهکار مورد نظر محمد خاتمی را دشوار و به یک انقلاب سفید شبیه میداند.
این که حالا حتما الان اجرا بشن یا بتوانن بهش جامعه عمل پوشید، یه بخشش فکر میکنم خیلی سخت و دشواره، یعنی شبیه به یک انقلاب سپیده و یک رفرم عمیق اجتماعی، یک بخشش سخته، ولی به نظر من راهی هم جز این نداریم.
راهکارهای پیشنهادی محمد خاتمی در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. یکی از انتقادهایی که بسیاری مطرح کردند این است که بسته پیشنهادی او را از اساس تنها راهی برای منحرف کردن اعتراض‌های کنونی و عبور جمهوری اسلامی از بحران توصیف کردند، چیزی که محمد صادق جوادی حصار آن را محصول تئوری توطئه می‌داند.
عده‌ای هستند در کشور که همیشه با تئوری توطئه به مسائل نگاه می‌کنند. دایی جان ناپلئونی همیشه مسائل رو پی می‌گیرند. آقای خاتمی هیچ وقت نگفته من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم. هیچ وقت نگفته من در پی اضمحلال جمهوری اسلامی‌ام. هیچ وقت نگفته من می‌خوام جمهوری اسلامی تضعیف بشه. بنابراین اون کسایی که میگن آقای خاتمی مأموره که جمهوری اسلامی از بحران خارج کنه، یا واقعاً با مفاهیم ذهنی و بنیان‌های اندیشه‌ای آقای خاتمی آشنا نیستن، یا دوست دارن همیشه از تئوری‌های توطئه استفاده بکنن. خب آقای خاتمی مثلا وظیفه‌اش در دوره ریاست جمهوریش همینطوری بوده، وزیرم که بوده اینطوری بوده، قبلش هم که توی نظام کاری نبوده به صورت جدی، نوری نمایندگیش همیشه گفته و با تمام وجود تلاش کرده، گفته من خودم رو سرباز جمهوری اسلامی میدونم، در خدمت جمهوری اسلامی هستم، تقویت جمهوری اسلامی جزء آرمان‌های منه. بله، با قاطعیت آقای خاتمی اگر بتواند خود کشور رو از هر نوع بحرانی نجات بده، از جمله این بحرانی که فعلا دچارش هست.
این 15 راهکار رو وقتی من خوندم و سعی کردم که بدون هیچ نوع پیش‌فرض این 15 راه حل رو واقعا بخونم ببینم چه کمکی میتونه بکنه، متوجه شدم که منظور ایشون همین بحث نجات نظام جمهوری اسلامی است که مثلا بخواد اصلاح طلبی رو در مقابل موضوعی به نام براندازی قرار بده. عملا نه فقط ایشون با این کارش براندازی رو به عنوان یک گفتمان تایید کرد، وجودش رو و قدرتش رو و داشتن گفتمانی رو که در آینده میتونه قدرت ساز باشه، بلکه عملا اومد و صحه گذاشت به نظر من با این 15 راهکار که هیچ کدومش هم کمکی نخواهد کرد، چون اصل موضوع بحث حاکمیت ملیه، حاکمیت ملی که مردم داشته باشن. اگر مردم حاکمیت ملی خودشون داشته باشن، عملا خیلی از مشکلات حل خواهد شد. یعنی رأی رو و قدرت دست مردم باشه و نه دست اسلام و مسلمین و این حرفا. این 15 راهکار صرفا برای این هستش که اصلاح طلبا بگن ما هم وجود داریم و اینو از طریق آقای خاتمی به عنوان تنها و تنها نماد نجات نظام بدن و من فکر نمی کنم کمکی به آینده چه ایران چه سقوط نظام انجام بده و داشته باشه.
پیش از اعلام راهکارهای 15 گانه محمد خاتمی برای عبور کشور از بحران، آخرین موضع‌گیری او به دور قبلی اعتراض‌های خیابانی دیماه سال گذشته که در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت باز می‌گردد. در آن روزها مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی در بیانیه معترضان را آشوبگر خطاب کرد و آنها را مورد حمایت به گفته این بیانیه دشمنان و آمریکا دانست.
شنونده گزارش رضا ولیزاده بودید از رادیو فردا. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهایی که به معامله با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند، هشدار داد که دولتش با جدیت مقررات مربوط به تحریم‌های ایران را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حکومت ایران را به دیکتاتوری در داخل کشور و خونریزی و آشوب در خارج متهم کرد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست دولتش در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک ارزیابی روشن از دیکتاتوری، پشتیبانیش از تروریسم و ادامه تجاوزات آن در خاورمیانه و سایر نقاط جهان تدوین شده است. او در بیانیه‌ای که روز دوشنبه همزمان با امضای فرمان بازگشت تحریم‌های پیش از توافق برجام انتشار داد، گفت که ایالات متحده همچنان با سیاست‌های تهاجمی رژیم ایران مقابله و تحریم‌ها را به طور کامل اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که دولت ایران تا به امروز ایالات متحده و متحدانش را تهدید و سیستم مالی جهان را تضعیف کرده و به پشتیبانی از تروریسم و جنگجویان افراطی نیابتی در گوشه و کنار جهان ادامه داده است. آقای ترامپ افزود که بعد از توافق برجام تجاوزات دولت ایران افزایش یافت و تهران با استفاده از منابع مالی کلان که پس از توافق در اختیارش قرار گرفت به تولید موشک‌های قادر به حمل کلاهک اتمی، حمایت از تروریست‌ها و دامن زدن به جنگ‌ها در سراسر خاورمیانه و ورای آن پرداخت. دونالد ترامپ یادآور شد که دولتش از هنگام روی کار آمدن 17 تحریم تازه و از جمله تحریم 145 کمپانی و اشخاص حقیقی را اعمال کرده و بازگشت تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی ایران فشار بر حکومت تهران برای تغییر در رفتارش را تشدید می کند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان بیانیه روز دوشنبه ضمن تکرار آمادگی خود برای تجدید گفتگوها با دولت ایران تأکید کرده که ایالات متحده همچنان در کنار مردم رنج دیده ایران که وارثان اصلی میراث غنی ایران و قربانیان واقعی سیاست های رژیم هستند باقی می ماند و چشم به روزی دوخته است که ایرانیان و تمام مردم منطقه بتوانند به اتفاق در صلح و امنیت به سر برند. کاخ سفید واشنگتن میگوید که دولت آقای ترامپ با همکاری متحدانش در پی وارد آوردن فشار به رژیم ایران است تا به توافقی برسد که راه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را ببندد و همچنین سایر فعالیت‌های شریرانه آن را نیز متوقف کند.
همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد و این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری رسوند. من از شما سپاسگزار هستم که رادیو فردا رو برای شنیدن و دیدن انتخاب میکنید. لطفاً با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون با خبر بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست و شناسه @فرداگرام در تلگرام هم میتونه ما رو به شما نزدیکتر بکنه. ایمیل ما هم info@radiofarda.com. hrm.com هست. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.